با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران رئیس شورای اسلامی خاش میگوید 70% مردم این منطقه زیر خط فقر زندگی میکنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مسئول نابسامانی های اقتصادی کشور میداند. مسئولان دولتی گفتند حدود 40% از مردم در سراسر ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. دکتر احمدی نژاد قرار است وزیر اقتصاد در دولت خود را تغییر دهد. روزنامه اعتماد ملی سخنگوی آیت الله کروبی می نویسد راه حل های آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد جوابگوی مسائل اقتصادی ایران نیست. همزمان با گسترش دامنه فقر به ویژه در استان زاهدان و همچنین سیستان و بلوچستان، اعدام دو روحانی اهل سنت در این منطقه واکنش هایی را در منطقه و خارج از مرزهای ایران برانگیخته است. آن سوی خلیج فارس ناظران دیدار جنرال دیوید پترایز فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد را با ملک عبدالله پادشاه عربستان، اقدامی در مسیر کوتاه ساختن دست حکومت ایران در عراق و دیگر کشورهای منطقه دانستند و تهدید معاون فرماندهی ارتش ایران در مورد نابود کردن اسرائیل و واکنش این کشور نگرانی های تازه ای را در منطقه پدید آورده است. بررسی می کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن که احتمالاً از طریق تلفن با ما خواهند بود و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن که امشب نه در واشنگتن بلکه در استودیوی لس آنجلس صدای آمریکا با ما خواهند بود. تا لحظاتی دیگر. تماشاگران عزیز، امشب برنامه ما به این شکل هست. آقای نوریزاده از طریق تلفن به ما میپیوندند و به دلیل اشکالات ماهواره‌ای البته، و آقای سازگارام رفتن به لس آنجلس. چرا؟ خب فعلا مورد پرسش ما نیست، به لس آنجلس میریم. با سلام به شما آقای دکتر سازگارا در لس آنجلس.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
آقای دکتر سازگار، آقای احمدی نژاد، خب مشکلات اقتصادی در ایران یکی دوتا نیست، منتها آقای احمدی نژاد گفتن که مسئولان این مشکلات وزارت اقتصاد هست و بانک مرکزی. دوره کی بود؟ کی بود؟ من نبودم در واقع شروع شده.
البته خب سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد شکست خیلی بدی خورده و تورمی که مردم رو به شدت آزار میده و سالی که پیش روه، همه ناظران اقتصادی پیش بینی میکنن که به مراتب هم بدتر خواهد شد. همینطور نرخ بالای بیکاری و بعد هم فساد در دستگاه حکومتی که اخیراً دیگه قوه قضاییه مسئولین بهزیست بنیاد رو که قبلا کتمان میشد، کسانی که در حزب رایحه خوش خدمت مسئول تأمین پول برای آقای احمدی نژاد بودن، در این ارگان فسادهای مالی کرده بودن، بالاخره قوه قضاییه اینها رو دستگیر کرده و معرفی کرده، چون قبلا اصلا هاشام میشد که همچین مشکلاتی هستش و همینطور در سایر بخشای اقتصادی. به هر حال آقای احمدی نژاد وعده داده بود که برنامه جدیدی رو اعلام کنه. هفته گذشته قرار بود از تلویزیون این برنامه جدید رو ایشون اعلام بکنه، اما بدون هیچ توضیحی اون برنامه تلویزیونی هم لغو شد و به اصطلاح بچه های صنعت آقای احمدی نژاد فعلا داره سه کارت مدیریت رو بازی میکنه. یعنی کارت اول بد و بیراه گفتن به قبلی ها و مدیران قبلی، کارت دوم وعده و وعید دادن، و کارت سوم هم نوشتن همین سه کارت و سپردن به مدیر بعدیه. الان ایشون در سخنرانی قم هم که امروز کرده، دائما مطرح کرده یک باندهای عجیب و غریبی هستن در نفت، در سیستم بانکی، و جلوی کار من رو میگیرن. و جالبه، سه سال از تصدی ایشون میگذره، از روز اول هم گفته بوده من برخورد میکنم، اما هیچ کاری نکرده و کماکان بد و بیراه میگه به قبلی ها، و حالا مدیران خودش رو ایشون متهم میکنه. رئیس کل بانک مرکزی فعلی آقای مهندس مظاهری 6 ماه قبل توسط خود آقای احمدی نژاد منصوب شده، و عجیبه که ایشون سیستم بانکی و رئیس بانک مرکزی رو مورد شماتت قرار میده. به هر صورت آقای چالنگی، من فکر میکنم که اینها کماکان وضع اقتصاد ایران رو بدتر و آشفته تر خواهد کرد. چاره اساسی اقتصاد ایران این حرف ها نیست که حالا اگر فرصت شد میتونیم بهش بیشتر بپردازیم.
خب آقای سازگار اطفان، همین حرف شما رو روزنامه اعتماد ملی هم میزنه، ارگان سخنگوی آقای آیت الله کروبی و جناح ایشون. مقاله‌ای داشتن، قطعا شما خوندید، که گفتن که آقای احمدی نژاد بهتر از سیلویو برلسکونی، نخست وزیر تقریبا انتخاب شده یا خواهد شده ایتالیا، اندرز بگیره یا پند بگیره، که ایشون راه حل‌های جهانی ندارن. اومده سر کار گفته که بنده اولین مشکلی رو که باش روبرو هستم مسئله زباله‌های شهر ناپل، و دومیش هم شرکت آلیتالیاست که ورشکست میشه، ما باید حلش کنیم، این مسائل عمده ماست امروز. حرفای آقای برلسکونی، و در حالی که سیاستمدار بزرگی، ثروتمند بزرگی، سابقه سیاسیش بزرگ است، اینا رو اعتماد ملی اشاره کرده، در صورتی که گفته های احمدی نژاد میخوان دنیا رو تغییر بدن، در حالی که در خونه وضع این هستش. این حرفی است که اعتماد ملی میزن، و تأکید هم کرده که راه حل های آقای احمدی نژاد راه حل های درستی نیست. یعنی در واقع سفره مردم این وسط واقعا قربانی جناح بندی های سیاسی نشده در جمهوری اسلامی ایران؟
بیشتر از جناح بندی های سیاسی باید گفت سفره مردم الان قربانی نادانی مدیران شده. ببینید، سیاست هایی که آقای احمد نژاد اجرا کرده طابق و نعل به نعل اون چیزهایی است که آقای خامنه ای بهشون دیکته کرده. مسئولیت اعمال آقای احمدی نژاد هم بر گردن آقای خامنه ایه، ایشون باید به مردم پاسخ بده. هر کجای دیگه دنیا بود این افتضاح اقتصادی رو که آقای احمدی نژاد به دستور آقای خامنه ای به بار آورده، مطمئن باشید که مطبوعات به زیر شلاق نقد می گرفتند و اون رئیس دولت رو در مجلس استیضاح می کردند، و همینطور هم آقای خامنه ای رئیس دستگاه کل دستگاه اجرایی مملکت رو. متاسفانه در ایران در دهنا رو می‌بندن و اجازه نمیدن که مطبوعات انتقاد سالم و سازنده و بنیانی بکنن، و البته پارلمان هم که تکلیفش معلومه. به هر حال ببینید، من با نویسنده روزنامه اعتماد ملی از این زاویه موافقم که آقای احمدی نژاد احتیاج نداره که حرفای گنده گنده بزنه. ایشون مدعی مدیریت دنیا شده، گفته انقریب دنیا رو میدن دست ما، ما اداره کنیم، ما برای دنیا راه حل داریم. اینها واقعیتش اینست که به جوک و شوخی بیشتر شبیه. از این زاویه من با نویسنده روزنامه اعتماد ملی کاملا موافقم که به قول معروف اسدبونی پیشکش قاچ زین رو بچسبیم به دنیا و منطقه و فلسطین و نمیدونم خاورمیانه. پیشکش یک راه حل های واقعی برای اقتصاد ایران داشته باشید، اما این که راه حل ها در اقتصاد ایران فرض کنید محدود بشه به مشکل جمع‌آوری زباله یا ورشکستگی فلان کشور، اینجا فکر میکنم که بحث جدی تر از اینه. راه حل های اقتصاد ایران جراحی های عمیق‌تر و دولت مردانی ثابت قدم‌تر، ملی‌تر، مدیرتر و مدبرتر و مهمتر از همه علمی اندیشتر میخواد از امثال آقای احمد نژاد و آقای خامنه‌ای.
آقای سازگار، چون بنده خودم مسئول میدونم در برابر نقل قول از روزنامه اعتماد ملی هم فکر کنم برای اینکه دوچار سوء تفاهم نشیم، ایشون نگفتن که راه حل ها راه حل کوچیکی است، یعنی فقط مثال زدن و نتیجه گیری هم که کردن نویسنده این مقاله که اسمشون هم نیست، گفتن که آقای بلسکونی جهانی می اندیشه اما محلی عمل میکنه، در حالی که در ایران محلی میاندیشن و جهانی عمل میکنن.
بله بله، این جمله بسیار درستی است و دیگران هم گفتن این جمله بسیار درستی است که در مورد رهبران ایران میگن، و اون این است که میگن یک رهبر سیاسی خوب باید یاد بگیره جهانی فکر کنه اما محلی برای کشور خودش عمل کنه. اما رهبران ایران محلی محدود و فارغ از تحولات جهانی و به خصوص اقتصاد جهانی فکر میکنن، اما ادعا کوچیکشون کره زمینه، برای تمام کره زمین مدعی هستن که راه حل دارن.
خب به اتفاق شما ما به لندن میریم امروز هم که ما اولین روزی است که صاحب میز جدید و نوعی شدیم، شما گذاشتید و به لس آنجلس رفتیم. این هست که ما میز جدیدمون رو شاید نتونیم نشون بدیم که میز زیبایی هم هست در صدای ها. امیدوارم باره دیگه یا فرده. آقای نورزاده سلام به شما و آقای سازگارام همینطور از لس آنجلس به شما سلام میگم.
درود بر شما جناب چالنگی و درود به دکتر سازگارا و همینطور بینندگان تفسیر خبر صدای آمریکا و شنوندگانش هر کجا که هستن، به ویژه در خانه پدری. ما امروز گرفتار پولیکام شدیم و مدتی سلام بنده به انتظار دیدن تصویر عزیز شما و آقای دکتر سازگارا متعاب بنده در اتاق نشستم با تلفن و از این بابت پوزش میخوایم تا ببینیم مهندسان دو سوی آتلانتیک چه کار خواهند کرد. بنده در استودیو حاضر بودم.
بله البته اصل دیدن تصویر بنده که حتما نیست، آقای سازگارا خودشون محترم به هرچی نظر دارن، میلیون ها منتظر دیدن تصویر شما هستن آقای نورزاده و همینطور مهمانه.
لطف دارید.
عرض کنم خدمت شما صحبت مسائل اقتصادی بود، امیدوارم شنیده باشید تا اینجا بحث. بله ببینید، خود رئیس شورای اسلامی خاش گفته که آقا 70% مردم این منطقه زیر خط فقر زندگی میکنن، راه حل های اقتصادی که فعلا به عنوان برنامه‌ای که در سخنرانی عید نوروز آقای احمدی نژاد خیلی بر اون تأکید کرد، ما برنامه های جدیدی خواهیم داشت، اقتصاد رو چه خواهیم کرد و چه، این هست وزیر اقتصاد عوض کنن و همینطور وزیر کشور رو. وزیر کشور هم ظاهرا حوزه اقتدار آیت الله خامنه‌ای است، چطور ایشون عوض میکنن؟ این پرسش ما از شماست. شما واقعا این راه حل ها رو راه حل مسائل اقتصادی ایران و مسائل اجتماعی ایران میدونید بر کناری این دو اومدن دو نفر دیگه احتمالا مشابه؟
به هیچ وجه های چالنگی. آقای احمدی نژاد در سخنرانی که در قم کرده حرفهای عجیب و غریبی زده، یعنی حرفهایی زده که کاملا نشان دهنده بی اطلاعی فردی است که در بالاترین مسئولیت اجرایی کشور تکیه زده. و ایشون صحبت اولا از یک گروه توطئه‌گر میکنه. شما هر وقت آقای احمدی نژاد صحبت از توطئه‌گر زد، حداقل در اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران، نظر به اپوزیسیون، به مخالفان خارج از کشور، به نیروهای ملی، به نیروهای ملی مذهبی نیست. ایشون وقتی صحبت از توطئه‌گرانی میکند که میخواهند تورم 70% رو به دولت ایشون تحمیل کنن، منظورش آقای هاشمی رفسنجانی و من اتبع و اتباع و همینطور به هر حال اون گروه هایی است که به عنوان اصلاح طلب در درون حاکمیت حضور دارند. بنابراین وقتی که آقای احمدی نژاد با تمام حمایتی که رهبر از او میکنه، با تمام حمایتی که سپاه از او میکنه، تمام دستگاه‌های امنیتی گوش به فرمانشن و همه امکانات مالی کابینه و دولت هم در اختیارشه، وقتی یک گروه خارج از قدرت که فعلا کارشون فقط غرغر کردنه، اینها میتونن تورم 70% رو بر کشور تحمیل کنن به گفته ایشون، ببینید که وضع اقتصاد مملکت چقدر خرابه. آقای احمدی نژاد به این نکته توجه نمی کنه یا می داند و خود رو به تجاهل العارفین می زند. ایشون اشاره به تورم می کنه و فراموش می کنه که سیاست های تورمزای خودش باعث این وضع شده. کسی که کیسه پول دنبالش ور میداره میبره تو شهرها و به هر کس که نامه بهش بده 30,000 تومان میده، این آدم باعث تورم میشه. کسی که نقدینگی رو بدون کنترل به صورتی در میاره که بازار داره از حضور همین پولایی که تو بازار ریختن میترکد برای یه اقلیت معدودی که آقای صادق محصولی و امثال هم هدایتشون رو بر عهده دارن، طبیعتاً کشور دچار تورم میشه، کشور دچار اقتصاد و نابهنجاری های میشه که امروز ما شاهدش هستیم. چرا باید کارخانه های ما یکی بعد از دیگری به افلاس برسن؟ چرا باید نیشکر هفته به پول کارگراش رو نتونه بده؟ چرا باید کارگرانی رو که کیان تایر بودن بیان اعتصاب بکنن برای که پولشون ندن، بعد نیروی انتظامی و ضد شورش بره با کتک و تو سر زدن و دستگیری خواست برحق اونها رو جلوشو بگیره؟ پس این مربوط به توطئه آقای هاشمی رفسنجانی و روحانی و آقای خاتمی و جبهه مشارکت نیست. این به دلیل ناکارآمدی، عدم آگاهی این دولت از مسئولیت‌های سنگین و از مسائل اقتصادی در کنار مسائل دیگره. شما فکر کنید آقای داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی کابینه ایشون یکی از معدود وزرای کابینشه که در رشته‌ای که مسئولیت رو بر عهده داره اندک تخصصی داره. به هر حال یه لیسانسی در کشمیر گرفته، بعدم اومده در ایران یه دکترایی هم گرفته. حداقل این است که در مقام‌های قبلی که بوده در حوزه کار اقتصادی یه کارنامه متوسطی داره. چرا باید بازدهی آقای دانش جعفری در کابینه آقای احمدی نژاد این همه منفی باشه؟ به دلیل دخالت‌های آقای احمدی نژاد. اینو من بگم آقای چالنگی، شما عملکرد آقای احمدی نژاد رو نگاه کنید، کاملا دیکتاتور مآب و رفتار و نمایشی از خودش داره میده. کسی گفته بود که به آقای احمدی نژاد گفته بودن که شما مثل ناپلئون میمونی. ظاهرا مثل این به گوش ایشون خیلی خوش آمده. در لبنان آقای جنرال میشل اون احساس ناپلئونی میکنه، در ایران احمدی نژاد. به محض اینکه وزیری مغایر حرف ایشون حرف میزنه، فریاد میزنه و او رو اخراج میکنه. این رفتاری که ایشون مثلا با وزیر اقتصادش کرد یا با وزیر رفاه و وزرای دیگر، رفتار بسیار بدی بود. الانم با آقای دانش جعفری، حالا میخواد تمام گناه ها رو به گردن اون و آقای رفسنجانی و اصلاح طلبان بندازه. و از طرف دیگر در مورد وزیر کشور، مسئله فراتر از این. آقای احمدی نژاد انتظار داشت با همه تقلبات و دستاندازی هایی که به حوزه رأی مردم شد، ایشون میخواست که آقای وزیر کشور آقای مصطفی پور محمدی اعلام بکنه که بله، از مثلا 190 نماینده که تعیین شدن یا 200 نماینده 210 نماینده که تعیین شدن، اینا 190 تاشون طرفدار آقای احمدی نژادن. خب نمیشه، در خود اصولگرایان اختلاف ایجاد شد، دو دسته شدن و طبیعی آقای احمدی نژاد اکثریت مطلق نداره. بعدم درس کردن اطلاعات دقیق از وزارت کشور خب آقای احمدی نژاد رو ناراحت کرد. اما تکان دادن مصطفی پور محمدی یار شفیق رهبر جمهوری اسلامی به همین سادگی نیست. ضمن اینکه فردی رو که آقای احمدی نژاد به جای او میخواهد بیاورد، صدرالدین شریعتی یا آقای صادق محصولی، اینا افرادی نیستن که رهبر رضایت بده به آمدنشون. این است در وزارت کشور ما الان دچار یه بحران هست.
یعنی اختلاف پدید اومده بین رهبری جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری اسلامی؟
البته بله، رهبر که خودش حرفی نمیزنه، آقا مشتبه و آقای اصغر حجازی هستن که عوامل رهبر رو ابلاغ میکنن. ظاهرن ایشون در دیداری که با آقای حجازی و مشتبه داشته نتونسته به توافق برسه. این است که گفتن احتمالاً آقای پور محمدی میماند که دوره دوم انتخابات رو هم برگزار کنه، چون معنا نداره یه وزیر کشوری وسط دو دوره انتخابات کنار گذاشته بشه.
آقای سازگارا اشاره کردن هم آقای نوری‌زاده، هم شما در برنامه‌های پیشین و هم اقتصاد دونها و کارشناسان اقتصادی که نقدینگی در ایران زیاده. قیمت نفت هم امروز رسیده بله به 115 دلار هر بشکه، یعنی خیلی بالاترین تا به حال. خب چجوره با همه این شرایط؟ پول نقد هست، کالا هست، قیمت نفت بالا رفته، ولی سفره مردم خالی‌تر میشه. مردم خاش 70% احتمالاً پارسال کمتر از این رقم بود زیر خط فقر زندگی میکنن و جاهای دیگه. این چرخش پول در یه دایره محدودی است یا
ببینید چندین عامل دخیله. اولا یادتون باشه دلار خودش در سال گذشته حدود 20% کاهش قیمت داشته، 5% هم پیش بینی میکنن امسال کاهش قیمت داشته باشه. بنابراین قیمت 114 دلاری نفت باید قدرت خریدش رو بگیرید که 20% کمتر از گذشته است، گویی مثلا 80-90 دلار قیمت هر بشکن. اما اون چیزی که نقدینگی بهش میگن، یعنی حجم نقدینگی، بخش خصوصی اصطلاحا میگن مجموع حجم پول در گردش، مسبوکات، طلا و غیره، این اون عددی است که حجم پول باعث میشه که برابری پول رو و قدرت خریدش رو در داخل ایران معلوم بکنه. کاری که آقای احمدی نژاد کرد این بود که با دادن دلار نفتی به بانک مرکزی و گرفتن ریال از اون، غلط‌ترین کاری که میشد بکنه، و پرداختش به مردم، عملا گویی که هر پولی که از دست بانک مرکزی بیاد بیرون پول جدیده، در واقع ریال رو متورمش کرد، باد کرد و حجمش از 81 هزار میلیارد تومان الان نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان شده. یعنی ریالی که دست مردمه باد کرده دو برابر شده. در نتیجه شما باید توقع داشته باشید به طور متوسط همه چیز نزدیک به 100% قیمتش بره بالا. اگر میبینید بعضی چیزا 100% بالا نرفته، یکی به دلیل این نیست که دولت رو بعضی کالاها هنوز سوبسید میده، یارانه میده، و دوم این که اومده کار غلط دوم رو کرده، مقدار زیادی با اتکا به همون دلارهای نفتی رفته و واردات کالای ارزان قیمت کرده بریزه تو بازار که بلکه جلوی نقدینگی بیسته. این کار تأثیری که گذاشته این است که اومد پدر کارخانجات داخلی رو درآورده و همونجور که آقای نوری‌زاده گفتن چپ و راست ما در کارخونه ها مشکل این داریم که مدیران کارخانجات نمیتونن حقوق و دستمزد بپردازن، جنسشون فروش نمیره و نمیتونن با کالای وارداتی رقابت کنن، در نتیجه مشکلات کارگری داریم، بعد اون وقت با بولدوزر میزنن دیوار کارخونه رو خراب میکنن، میرن و کارگرای کیانتایی رو که موقع به دست وزارت اطلاعات هم اداره میشد و در واقع دست دولت بود اینطور سرکوب میکنن و یا جاهای دیگه. ببینید چیزی دیگه من میتونم پیش بینی بکنم، اشتباه کلاسیکی که تمام اقتصادهای دولت سالار این شکلی وقتی به این نقاط میرسن تکرار کردن، به نظر من میشه پیش بینی کرد دولت احمد نژاد هم امسال سراغ این یکی هم خواهد رفت. در قدم بعدی شروع خواهند کرد به کنترل قیمت، میرن وارد سیکل عرضه و تقاضای کشور میشن، سعی میکنن که کالاها رو قیمت گذاری کنن، به اصطلاح اتاق اصناف درست کنن یا مرکز کنترل قیمت ها. این کار باعث خواهد شد که کالاها بیش از پیش ارزون میشه. حتی شما بعید ندونید که یک عده محتکر بگن گرفتیم، عوامل امپریالیسم و استکبار جهانی کالاها رو کنترل کرده بودن، انبار کردن، یه در اعدام کنن آنچنان که صدام حسین کرد، ولی اینها همه های چالنگی فقط به کمبود کالاها بیشتر دامن خواهد زد و بیش از پیش گرونی رو باعث خواهد شد. ببینید اون چیزی که در کشور به حرکت در نیامده و با این کارها به حرکت در نمیاد، آرامشی است که لازمه فعالیت اقتصادی آزاد، رشد سرمایه گذاری کشور و بالا رفتن بهره‌وری کشور. من فهرستوار وقت رو خیلی نمیگم، ولی اگر اون کارهایی که لازمه در اقتصاد کشور بشه، در درجه اول حاکمیت قانون و آرامش در داخل ایرانه، نه بیگیر و ببند و سرکوب، و تغییر قوانین پایه‌ای مثل قانون مالیات، قانون کار، قانون گمرکات و غیره، و حاکمیت عرضه و تقاضا بر اقتصاد کشور و کوتاه کردن دست دولت از مبادلات کشور، بعد خصوصی سازی واقعی، حاکم کردن و محترم دونستن مالکیت در کشور، نه بیگیر و ببند، قوه قضاییه مستقل و منتخب مردمه که بتواند این به اصطلاح فضای اقتصاد آزاد رو کنترل کنه، آرامش در خارج از ایرانه، نه اینجور شاخشونه کشیدن، کلنجار رفتن، با همه دنیا و جنگ درست کردن و دنبال روند جهانی شدن حرکت کردن و همسویی کردن، دعوت بانک های بین المللی به ایرانه، برای اینکه بدون بانک های جهانی امروزه کاری نمیشه کرد و سرمایه گذاری بین المللی نسبت به ایران حرکت نخواهد کرد. و یک سری اصلاحات در حوزه زیرساخت های کشور مثل راه آهن، جاده، تلفن، اینترنت که امر سرمایه گذاری رو تسهیل بکنه، اینها الان در کشور ما به شدت ضعف داره. و افزایش به اصطلاح حرکت در بخش مسکنی که میتواند چرخ اقتصاد کشور به حرکت در بیاره. ما سالیانه به 1,000,000 واحد مسکونی احتیاج داریم و دولت باید زمین تولید کنه، راه و راهن و جاده و آب و برق.
البته برنامه‌های بسیار زیادی
برسونه که قابل بهره برداری بشه برای مسکن سازی که مردم بتونن وقت تازه بخرن، نه انقدر گرون باشه. و اگر همه اینها رو دولت بخواد انجام بده، اگر همه این کار رو بخواد انجام بده، یک نیاز دیگه هم داره و اون
خیلی کوتاه بفرمایید،
نهادهای فراقانونی مثل ولایت فقیه نداشته باشید و عرصه رقابت آزاد در اقتصاد نیازمند رقابت آزاد در سیاسته، نه اینکه یک آقای مثل آقای خامنه‌ای بشینه اون بالا دستور بده، وکیل تعیین کنه و فضای سیاسی کشور رو ببنده. همه اینها این جراحی است که در اقتصاد ایران باید انجام بگیره، کارهایی که مشابهش رو در دنیا کردن، همینطور بود اوزل در ترکیه کنار دست ما کرده. آقای احمدی نژاد هیچ کدوم از این کارها رو نمیخواد بکنه، سراغ راه‌های میونبر میخواد بره، با مثلا وام زود بازده دادن دوباره پول تو بازار بریزه، یا با حملاتی که ایشون به بازار بورس کشور کرد بازارهای مالی رو با ورشکستگی مواجه کرد و پول رو باز اونجا آزاد کرد. منظورم یک مشلوخکاری که باز هم متاسفانه باید گفت که حاصلش آشفته تر شدن وضع اقتصاد ایران خواهد بود و هیچ فایده ای به حال ما نخواهد.
خب های نوزده، های سازگارا رفتن لس آنجلس، دست بندن بهشون نمیرسه دیگه، شما خودتون به طور تلفنی از حقتون باید دفاع کنید. آقای نوزده، در یک همچین شرایطی که مردم خاش روز به روز فقیرتر میشن و بقیه و اکثریت مردم سیستان و بلوچستان و زاهدان، دو روحانی اهل سنت رو در منطقه اعدام کردن، اگر چون این کارهایی زمین ساز ناآرامی هایی در منطقه بشه، واقعا مسئول کی هست؟
من البته ترجیح میدم بعد از خبر به طور مشروحتری به این مسئله بپردازم، چون مسئله بسیار مهمی است. ولی فقط یک نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم، آنچه را که رژیم جمهوری اسلامی در عراق داره میبینه و در پاکستان مشاهده کرد و خود یکی از بازیگرانش بود زمانی که جمعیت نفاذ یا تنفیذ فقه جعفری رو به جان جمعیت صحابه انداخته بودن و جیش صحابه از شیعه میکشت قربتن الالله و شیعه ها از اونا میکشتن قربتن الالله، اینا رو مشاهده کرد که اصلا بنیان جامعه پاکستان رو متزلزل کرده بود، اتفاقا در دوران خانم بی‌نظیر بوتو هم بود. و بنابراین پاکستان تجربه خونینی در برابر چشم نظام قرار داد. در عراق رژیم جمهوری اسلامی باز مشاهده کرد حمایت از مقتدا سر، کسانی که حتی وقتی یک فردشون در مقام وزیر بهداشت بود با آمبولانس های وزارت می رفتن و سنی های مجروح رو می بردن و سر می بریدن، و از اون طرف هم القاعده و در واقع دولت عراق اسلامی گروهش می رفتن و شیعه ها رو می کشتن. این کارا رو می بینه رژیم جمهوری اسلامی و شگفتا که خودش با عمل کردش زمین ساز این کار رو انجام میده. در بلوچستان آمدن مثلا در شهر زاهدان یا ایران شهر یا خاش یا بنپور آمدن کسانی رو مسئول ادارات کردن که از سیستانی های شیعه هستن، و این نه به خاطر این است که در ایران مثلا براشون شیعه و سنی مطرح نیست، نه به خاطر این که آزار بدن سنی ها رو و اعتراض برانگیزن. اجازه بدید من همینجا قطع کنم به خبر برسیم، بعد بنده بحثم رو ادامه میدم.
حتما در این زمینه و همینطور در کردستان هم یک روحانی رو بازداشت کردن اهل سنت رو، وقتی که برگردین درباره اظهارات معاون فرماندهی ارتش ایران مبنی بر این که اسرائیل رو محو خواهیم کرد اگر به ایران حمله کنه و واکنش اسرائیل، نگرانی هایی که در این زمینه به وجود اومده در منطقه. ما پیش از همه به استودیو خبر میریم، وفا مستقیم همکار عزیزم و خلاصه مهمترین خبرم.
امران ارجمند درود بر شما، توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. مذاکرات رهبران جهان در شانگهای درباره برنامه اتمی ایران بدون توافق خاصی در مورد افزایش تحریم‌ها به پایان رسید. پاپ بندیکت 16 هم از پرزیدنت بوش خواست تا از دیپلماسی برای حل بحران‌ها استفاده کند. 17 فلسطینی و 3 سرباز اسرائیلی در درگیری‌های امروز غزه کشته شدند. پرزیدنت بوش گفت ایالات متحده تولید گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2025 متوقف خواهد کرد. رسانه‌های روسیه از تنش میان واحدهای نظامی طرفدار سیاست‌های کرملین در چچن خبر دادند. قیمت نفت در پی نگرانی‌ها نسبت به کاهش میزان ذخیره انرژی ایالات متحده به مرز بشکه‌ای 115 دلار رسید. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا گفت باور دارد رابرت موگابه در انتخابات ماه گذشته در کشورش بازنده شده است. گروه ستیزگر حماس میگوید جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا با 2 تن از رهبران این گروه در مصر دیدار میکند. روسیه روابط خود را با مناطق جدای طلب گرجستان تحکیم میبخشد. نخست وزیر ژاپن هفته آینده از روسیه دیدار میکند. توجه شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب میکنم.
خب آقای دکتر نوری‌زاده در سیستان و بلوچستان هستیم و مسئله اعدام 2 روحانی اهل سنت.
بله من در خدمتتونم.
بله
پرسش... بنده داشتم میگفتم به دوستان که تو رو خدا این همه شما عکس از بنده دارید، این عکس آخه چیه میذارن اونجا؟ این همه عکس از بنده گرفتن عکس دارید.
آقای نوری‌زاده خیلی با اینجا به هر حال قرار بود شما در استودیو باشید. شما
بله ولی میگم عکسم اونجا هست.
تمام مردم ایران میلیون ها تماشاگر صدای آمریکا شما رو تقریبا در هفته میبینن و از جاهای دیگه و تصویر زیبا و زنده شما رو حالا
نه ولی میگم عکس قدیمیه.
بله مرسی. حال شما حتی جوانتر از همین عکس هم هست. امیدوارم که هیچ مشکل نباشه و به همون زیبایی و سرحالی که شما هستین در عکس هم ما میبینیم. منتظر باید. آقای نوری‌زاده صحبت بر سر این مسئله است که این ناآرامی ها ببینید این حساسیت هایی که در منطقه هست، این زمین سازی برای خطری، احتمال خطر جنگ اهل سنت و شیعه در ایران وقتی چنین کارهایی انجام میشه، یعنی که سفره مردم منطقه خالی تر از حتی مناطق دیگه است، وسایل بهداشت، لوازم بهداشت، امکانات بهداشتی ندارن، زن بلوچ در از جوی آب برمیداره و مینوشه، در یک کشور نفخیست، سهم نفت خیلی کمتر به اونجا میرسه در جمهوری اسلامی ایران، و بعد 2 روحانی رو به اتهاماتی که ثابت نشده به گفته بسیاری در منطقه اعدام میکنن، 2 روحانی اهل سنت رو در پایتخت کشور ایران اجازه ساختن مسجد برای اهل سنت نمیدن. اگر فردا ناآرامی به وجود اومد در منطقه، واقعا مسئول کی هست؟ چرا مجددا انگشت اتهام متوجه خارجی میکنه؟
اولا آقای چالنگی باید واقعا درود فرستاد به علمای اهل سنت که انسان‌هایی هستند بر مبنای وجدانشون، بر مبنای اعتقاداتشون از تحریک مردم و از تشویق مردم به خشونت پرهیز میکنن. همین مرحوم مولوی سربازدهی رو که به قتل رسوندن، ایشون مدیر یک مدرسه دخترانه در ایران شهر بود که افراد نیروهای امنیتی و سپاه حمله کردن به این مدرسه به این بهانه که افراد گروه جنبش آزادی و رهایی ملت ایران یا همون گروه که جندالله قبلا اسمش بود متعلق به آقای عبدالملک ریگی در اونجا پناه گرفتن، در حالی که این واقعیت نداشت و 5 روحانی از جمله مدیر مدرسه رو گرفتن و 2 روحانی از جمله مولوی سهرابی و ایشون رو اعدام کردن. امام جمعه زاهدان، اهل سنت زاهدان و دیگر ائمه جمعه و همینطور مسئولان حوزه دینی اهل سنت در بلوچستان تمام تلاششون اینه از غضب مردم جلوگیری کنن و واقعا باید از اونا سپاسگزاری کرد. در منطقه‌ای که تو گویی اینها جزء ایران نیستن، از این ثروت عظیم تو گویی اینها سهمی ندارن. پاسداران مرزهای شرقی ایران که در طی این سالها با دلاوری و شجاعت اجازه ندادن در این مرزها تغییر ایجاد بشه و حفظش کردن، شما به مرزهای ایران نگاه کنید، منهای مرزهای در واقع استان خوزستان، بخشهایی از استان خوزستان که شیعه نشین هستند، در بقیه مرزهای ما اهل سنت پاسداران مرزهای ما هستند. و شگفتی آوره که نظام اینطور رفتار غیر انسانی با اینا میکنه. همونطور که شما اشاره کردید در کردستان هم باز یکی از روحانیون دستگیر شده و یک بهانه رژیم پیدا کرده، به محض آنکه با اهل سنت برخورد میکنه میگوید اینا وهابی هستند. اولا در ایران وهابی معنایی نداره، در ایران حنفی و شافعی هستن، اصلا وهابی، خود وهابی هم معنایی نداره، در عربستان سعودی هم حنفی هم بیشترشون. اینه که میگن وهابی محمد عبدالوهاب یکی از ائمه اهل سنت بوده که وقتی آمده تحلیل کرده، تجزیه کرده بر مبنای قرآن و سنت، گفته است که ما باید به صدر اسلام بازگردیم و این بدعتها رو از اسلام پاک کنیم. به این دلیل افرادی که عنوان سلفی گرفتن یا تبعیت میکنن از سلف صالح، به اینها میگن سلفی. و این وهابی اصطلاحی است که به هر حال عنوان شده، به بعد سیاسی بهش دادن. در ایران کجا ما وهابی داریم؟ اون بلوچ گرسنه‌ای که در اونجا نشسته آدم معتقدی هم هست، آیا این وهابی؟ اصلا معنای وهابی رو اون میدونه؟ او یاد گرفته از پدرش، خانوادش، به خلفای راشدین احترام بگذاره، به پیامبر اسلام احترام بگذاره و به همسایه شیعش هم حرمت بگذاره، روز عاشورا با او به عزاداری کنه. رژیم میگوید نه، خط میکشم تو اون طرف، این یکی این طرف، سیستانی شیعه روی تخم چشم من جا دارد، اما توی بلوچ سنی رو میزنم، میکشم، اعدامت میکنم. و همین کار شما در کردستان هم دارید مشاهده میکنید. مگر از کشتن ملا ربیعی بعد از اون چه حوادثی در کردستان رخ داد؟ و بسیار دردناکه. من بسیار آقای چالنگی نگرانم نایره این جنگ های مذهبی که دوروبر ماست به ایران هم کشیده بشه. و واقعا باید گفت این درایت و خونسردی اهل سنت و هوشمندی بعضی از روحانیون شیعه ایست که در کنار اونا هستن و خود مردم ایران که زیر بار این نوع بازی ها نمیرن و قرنها در کنار هم با هم زندگی کردن، که مانع از بروز یک فاجعه و جنگ مذهبی در ایران شده.
آقای سازگار، شما هم این اقدامات رو اقدامات خطرناکی میدونید، به همون مفهومی که آقای نوری‌زاده اگه چنینه دلایل شما و تفسیر شما رو میشنم.
بله، برای اینکه به هر حال ایران کشور کثیر الاقوام و کثیر الادیان است که تنها راه این که با آرامش طی قرنها ما یاد گرفتیم کنار هم زندگی کنیم، در واقع یک نوع بینش تکثرگرایانه و پلورالیستیکه که همه ادیان، همه گرایش ها رو ما به رسمیت بشناسیم و همه اقوام رو برای ایران حقوق متساوی براشون قائل باشیم. من هم با دکتر نوری‌زاده کاملا موافقم. واقعا گاهی مثل که عمد دارن که انگشت توی چشم اقلیت‌های مختلف ما بکنند و نه فقط این کارا خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین امروز دنیاست، بلکه برای خود مملکت ما هم دردسر آفرینه.
لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده، آقای محمد رضا آشتیانی معاون فرماندهی ارتش ایران گفته اگر اسرائیل به ایران حمله کنه خب ما اسرائیل رو محو خواهیم کرد. این اولین بار نیست که در ایران پس از انقلاب صحبت از نابودی و محو کردن اسرائیل میره. خب اسرائیل هم واکنش نشون داده، در واقع مشاجره کلامی بین تهران و تل آویو و اورشلیم بالا داره میگیره. این تهدیدها رو شما واقعا خطرناک میدونید یا نه یک لفظ کلامی است و یک تهدید توخالی است؟
ببینید جناب کالنگی، تا امروز این فرماندهان سپاه بودند که هر از چند گاه به هر حال برای مصرف داخلی از این نوع حرفا میزدن، ولی زمانی که دومین مقام بلندپایه ارتش ایران یعنی جانشین فرمانده کل ارتش، جانشین تیمسار صالحی آقای آشتیانی که از افسران با سابقه است، در جنگ ایران عراق بوده، فرمانده نیرو زمینی، جز فرماندهان بزرگ بوده، حالا ایشون در مقام جانشین و جانشین فرمانده کل میاد میگوید اگر اسرائیل به ما حمله بکنه یا اسرائیل اگر نظر سوی به ما داشته باشه ما نابودش میکنیم، محوش میکنیم از روی کره زمین. در جنگ های کلاسیک معمولاً از سلاح‌های متعارف استفاده میشه، از توپ، تانک، حتی موشک، موشکی که کلاهک انفجاری داره، و از هواپیما استفاده میشه. هیچ کدام از اینا به نابودی یک کشور منجر نمیشه، هیچ کدام از اینا باعث میشه که از روی کره زمین یک کشوری محو بشه. عرب‌ها با اسرائیلی‌ها 4 جنگ بزرگ داشتن، خب دیدیم در اون نه هیچ کدومشون نابود نشدن، چون از توپ و تانک و خمپاره انداز و موشک انداز و موشک و هواپیما و هلیکوپتر استفاده میکردن و از کشتی های جنگی. وقتی کسی میگوید ما نابود میکنیم، با توجه به این که جمهوری اسلامی متهم به این که به دنبال سلاح هسته ایست و با یادآوری این نکته که آقای هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریشون یک بار در سخنرانی نماز جمعه اشاره کرد، یا شاید بعد از ریاست جمهوریشون، ولی در حال اشاره کرد که اگر اسرائیل به ما بمبی بزنه 3-4 میلیون در ایران کشته میشن، ولی ما اگر بزنیم اسرائیل نابود میشه، باز با در نظر گرفتن تمام این سوابق، وقتی آقای قرایی آشتیانی حرفو میزنه طبیعتا اسرائیل میتواند با استناد به این سخن توجیه کنه که هستی و موجودیت من در خطره. دیگه صحبت از موشکایی که حزب الله میزنه یا توپ و تانک و موشک سوریه و مصر نیست، اینجا صحبت از دولتی است که میخواهد منو محو بکنه. و اسرائیل، حالا گیرم فرض رو بر این میگیریم، فرض محال رو که اسرائیل در صدد ضربه زدن به تاسیسات اتمی ایرانه، اگر اسرائیل چنین کاری بکند، فرض مهار رو میگیریم، آقای قرایی آشتیانی میگوید ما اسرائیل رو از روی کره زمین محو میکنیم. با چی؟ با توپاشون؟ با تانکاشون؟ با هواپیماهاشون؟ نه، با موشکاشون. و این موشکا چه کلاهکی رو میتونه ببره که اسرائیل رو نابود کنه؟ کلاهک اتمی یا کلاهک میکروبی و بیولوژی که میتواند اسرائیلی ها رو نابود کنه. حالا البته آقای قرایی آشتیانی نگفت با 2 میلیون فلسطینی، 1 میلیون و اندی در خود اسرائیل و با 4 میلیون 3.5 میلیون فلسطینی در اراضی اشغال شده چه خواهد کرد، ولی به هر حال ایشون چنین حرفی رو زده. اینجاست که من میگم آقای چالنگی، وقتی انسانهایی که نه درایت دارن برای مقامهایی که نصیبشون شده، نه درک و فهمی دارن از بازتاب سخنانی که میگوین، وقتی چنین آدمهایی در این موقعیت قرار میگیرن، این زمانه که ایران وضعش نگران کننده میشه، این زمانه که انسان نسبت به فردای وطنش استراب داره و نگران میشه که این نوع حرفا میتواند توجیهگر هر نوع تعرضی نسبت به خاک ایران بشه.
آقای سازگارانگی که تماشاگر برنامه ما پرسیده از مازندران، آقای رضا میگن که چرا غرب مصالح میگه بپرسید چرا غرب قدرت نظامی ایران، یک کلمه کم داره، مثلا با آزمایشات موشکی مخالفت میکند. آیا ایران با توجه به موقعیت حساس ژئوپلیتیکش ایجاب نمیکند که از توان نظامی بالایی برخوردار باشه؟ رضا از مازندران خواسته من از شما یا آقای نورزاده بپرسم، از شما میپرسم، فرق نمی کن. بفهم.
بله، علت این که خب حالا کشورهای غربی در رأسش هم امریکا ابراز نگرانی می کنند از رشد توان نظامی به فرض در ایران یا تولید سلاح‌های کشتار جمعی. این اولا محدود به ایران نیست، در تمام دنیا در واقع بحث کنترل تولید سلاح‌های کشتار جمعی در دستور قرار داره، از موضوعاتی که در دستور سازمان ملل هم قرار داره، برای اینکه دنیای خلع سلاح شده و به نظر من خاورمیانه خلع سلاح شده به خصوص خلع سلاح از سلاح‌های اتمی، شیمیایی و امثال هم مطمئنن جای امتری برای زندگی. شما ببینید ما رهبرانی در خاورمیانه داریم که وقتی سلاح‌های شیمیایی دستشون هست علیه هم دیگه به کار میبرن. در همین جنگ عراق علیه خود با رهبر عراق رو به کار برد، یا ایران و عراق دو کشوری بودن که وقتی جنگشون شد موشکایی رو که از هر دو از روسیه می‌خریدن توی پایتخت‌های همدیگه زدند. بنابراین شما تصور کنید اگر سلاح اتمی همین دو کشور داشتن، ای بس علیه همدیگه به کار می‌بردن و اون وقت تا سال‌های سال 40 سال 50 سال و حتی 100 سال بعد منطقه اصلا قابل سکونت نبود. بنابراین به نظر من سیاست بسیار عاقلانه است که در سطح دنیا تولید سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و امثال هم کنترل بشه، و به خصوص اینکه ایران الان کشوری است که در منطقه نگرانی ایجاد میکنه. ایران حرف‌هایی رو که میزنه، ادعاهایی رو که پاره از رهبرانش مثل هم آقای احمد نژاد یا آقای خامنه‌ای میکنند، خیلی هاش بوی جنگ میده. در رابطه با همین مسئله اسرائیل که شما مطرح کردید، خب روشنه که ایران دشمنترین کشور، بیشترین دشمنی رو با اسرائیل میکنه، بعد هم با امریکا در عرصه دیپلماسیش. متقابلا اسرائیل هم بیشترین دشمنی رو با ایران میکنه و هر کاری از دستش بر بیاد علیه ایران میکنه، و همین هفته گذشتم جنگ لفظی بین دو کشور به شدت بالا گرفته. تر ایران بارها خواهان محو اسرائیل شده، خب طبیعتا اونها هم واکنش نشون میدن، آنچنان که یک وزیر کابینه اسرائیل صحبت کرده بود که ما با ایران درگیر میشیم و ضربه شست ما رو میکشن امثال هم. ببینید این تنش ها، حالا شما تصور کن در این منطقه قرار باشه که سلاح‌های کشتار جمعی داشته باشن، چقدر ماجرا رو میتونه که به لبه پرتگاه ببره. البته حاصل این جنگ لفظی فعلا برای اسرائیل این شد که فوراً سیستم BMVE به اصطلاح هشدار موشکی که امریکایی‌ها دارن رو برای ایران، برای اسرائیل برقرار کردن و اون رو زیر پوشش یک همچین سیستمی قرار دادن. برای اسرائیل خوب شد، همین تهدیدایی رو که ایران کرد فوراً این پوان رو از امریکایی‌ها گرفت. ولی به هر حال به نظر من آقای چالنگی، الان پیرو به بحثایی که قبلا هم داشتیم در امریکا، مسئله درگیری نظامی با ایران کماکان روی میزه. من دیدم آقای بیلی کریستال که یکی از روزنامه‌نگاران بسیار معتبر محافظه‌کار در امریکا، یک ملاقات خصوصی با آقای بوش کرده بود و گزارشی که از این ملاقات خصوصیشون میداد این بود که در مورد ایران گفته بود که به هیچ وجه گزینه نظامی از جلوی چشم کنار نرفته و به شدت این موضوع مطرحه. و من اگر بخوام خلاصه بکنم همه حرفایی رو که در این 7-8 روز گذشته در محافل مختلف امریکا مطرح بوده، باید بگم آقای چالنگی دو تا خط به طور مشخص در واشنگتن هست. یک خط میگه که همون خط وزارت خارجه امریکا، مذاکره، صحبت و چیزی که روزنامه ایندیپندنت انگلیس هم افشا کرد که بعضی ها دیپلمات‌های قدیمی با ایران دارن صحبت میکنن حتی و میخوان با دیپلماسی مسائل رو حل کنن. یک خط هم طرفدار اینه که میگه مثل نامه سال 2003 که رئیس جمهور وقت ایران با نظر رهبری ایران نوشته در فاصله جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، و ایران به شدت کوتاه اومده در اون نامه، افشا شد این نامه چند وقت پیش، این خط معتقده که ایران هر وقت باهاش تند برخورد بکنن ایران جا میزنه، کوتاه میاد و از این شلوغ بازیایی که داره در میاره
دست برمیداره. الان این دو خط در واشنگتن دارن با هم دیگه در واقع میشه گفت یک جور دیبیت و مذاکره پشت پرده و گاهی هم روی پرده دارن و هنوز معلوم نیست که کدوم طرف سیاست واشنگتن خواهد رفت. اما اون چیزی که باید گفت در سمت رهبران ایران قرار داره این است که سعی باید بکنن که از تحریک و جنگ درست کردن واقعا اجتناب بکنن، برای اینکه همین مشکل اقتصادی که ازش صحبت میکردیم اگر حتی کوچکترین اقدام نظامی مثلا علیه چند تا پایگاه نیروی قدس در ایران انجام بگیره، مطمئن باشید که مشکل اقتصادی دو چندان بدتر خواهد.
البته خب ما اینجا تحلیل میکنیم اوضاع رو، توصیه به رهبران جمهوری اسلامی آیا گوش بدن آیا گوش ندن، ولی به هر حال ولی در مسیر همین چیزی که شما اشاره کردین، دیروز ما اینجا اشاره کردیم آقای سازگار که واشنگتن پست که در واقع در مجموع مخالف آقای بوش هست و سیاست های آقای بوش، بله نوشته بودن که باید یک اقدام جدی در برابر برنامه اتمی ایران و اساسا درباره ایران انجام داد، حکومت ایران
تهدیدات منطقه‌ای ایران رو واشنگتن پست لیست کرده بود. اوضاع به هر حال شکننده هستش و اینکه من میگم رهبران ایران باید مراقبت بکنن، برای اینکه پیامدهای این که از این دو خطی که در واشنگتن الان هست، اون خطی که در واقع میگه باید یک ضربه شستی به ایران نشون داد، اگر اون خط حاکم بشه پیامدهای خیلی جدی رو برای ایران به خصوص وضع اقتصادی ایران خواهد.
آقای نورزاده، ظاهراً اسرائیل تنها نیست، آقای جنرال دیوید پتروس و رایان کراکر با ملک عبدالله رهبر پادشاه عربستان ملاقات کردن، نایف بن عبدالعزیز. به طور قطع جزئیات شو شما دقیقاً میدونید که وزیر کشور عربستان هم گفته مسائل دنیای عرب یک ریشه انگشت کشورهای دیگه هست که این مسائل به وجود آورده کم سابقه نیست. این نایف بن عبدالعزیز صراحتاً بارها ایران رو متهم کرده بود به اون چی که ایشون فتنه انگیزی در منطقه خونده بود. این دیدارها رو شما چطور توصیف میکنید بعد از سخنرانی های هر دو مقام آمریکایی در اینجا در کنگره آمریکا و متهم کردن ایران به فتنه انگیزی در منطقه؟
در زمانی که پرزیدنت بوش با ملک عبدالله پادشاه سعودی ملاقات کرد در جریان سفر خاورمیانه پرزیدنت بوش، گفته شد که پرزیدنت بوش از سعودی ها قول گرفته که اینها روابط دیپلماتیک کامل با عراق برقرار بکنن و سفارت خودشون رو در اونجا دایر بکنن. و همینطور دوباره در جریان سفر آقای دیکچینی به منطقه خاورمیانه، آقای چینی اظهار داشت که از وزیر خارجه سعودی این تضمین رو، این قول رو گرفته که سفارت برپا بشه. متأ سعودی‌ها تعلل هنوز میکنن. سعودی‌ها نسبت به دولت آقای المالکی بسیار بدبینن. بر این باورن که این دولت زیر سلطه کامل جمهوری اسلامی، شماری از وزرای این دولت رو به خصوص انگشت روشون میذارن، مثل آقای بیان باقر، سولاق جبر وزیر دارایی که قبلا وزیر کشور بود، چون عاملی بود که هزاران تن از وابستگان رژیم رو در نیروهای امنیتی و ارتش ادغام کرد که الان دولت مجبور شده اینا رو اخراج بکنه. به هر حال بدبین بودن سعودی ها، بدبین بودن مثل مصری ها، مثل اردنی ها، مثل کویتی ها، همشون از اینکه یک دولت شیعه تابع ایران در اونجا به روی کار بیاد ناراحت بودند و تضمین از آمریکایی‌ها می‌خواستند. اخیراً به نظر می‌رسد با فشارهایی که آمریکایی‌ها آوردن، دولت عراق یه مقدار تغییراتی در استراتژی خود داد و بعد از اینکه آقای احمدی نژاد به عراق رفت و تمام وعده‌هایی که به آقای مالکی و آقای طالبانی داد در واقع وعده‌های توخالی از آب درآمد و به جای اینکه ایران کمکشو کمتر بکنه به گروه‌های شورشی، این بار دیگه خمپاره و موشک از مدینت و صد به سوی منطقه حفاظت شده سبز عراق نیز شلیک شد. اینجا بود که دولت زیر فشار قرار گرفت و سفری کرد آقای ربیعی، موفق ربیعی، مسئول امنیتی، یعنی رئیس شورای امنیت ملی یا دبیر شورای امنیت ملی، رفت با سعودی ها گفتگو کرد، با کویتی ها گفتگو کرد و نتیجه این گفتگوها این شد یک کانال بین ریاض و بغداد باز شد. به همین دلیل هم الان میبینیم که آقای پتروس و آقای کروکر برای اولین بار به دیدن پادشاه سعودی میرن و مذاکرات مفصلی رو با آنها دارن، همینطور با امیر نایف وزیر کشور عربستان سعودی، چون امیر سلطان فعلا در سفره و معاون او صحبت کرده، ولی امیر نایف 2 ساعت با اینا گفتگو کرده. گفتگو بر سر این محوره. هفته آینده 10 روز دیگر در کویت اجلاس وزرای کشورهای همجوار عراق به اضافه 5 عضو دائم شورای امنیت و همینطور بحرین و مصر هست. این جلسه بسیار مهمه، چون هفته گذشته در دمشق، همین آغاز این هفته، کمیته های امنیتی این کشورها شاهد درگیری شدید بین نماینده جمهوری اسلامی آقای فیروزنیا و نمایندگان عراق بودند و بنابراین سعودی ها به نظر می رسد به اون خواست هایی که می خواستن رسیدن، یعنی دارن از جانب امریکا اطمینان می گیرن که نه، ما اجازه نخواهیم داد جمهوری اسلامی مسلط بشه، بیایید به عراق، میدان برای فعالیت شما بازه. و ما در هفته های آینده اگر بعد از نشست کویت شاهد این باشیم که سفارت عربستان فعال بشه، سفارت کویت، اردن و سفارت مصر فعال بشه در عراق، این نشان دهنده این است که دولت عراق ناچار شده که از نگاه به تهران متوجه بشه که حداقل نیم نگاهی هم به ریاض و به کشورهای عربی داشته باشه. این ضمانت هایی هم که جنرال پتراوس و آقای کروکر به مقامات سعودی دادن در همین زمینه بوده.
آقای نوری‌زاده، قابل پیشبینی هست نزدیکی یا نه اتحاد، ولی همکاری مستقیم و غیر مستقیم اعراب اسرائیل در برابر برنامه اتمی ایران یا اون چه که توسعه طلبی حکومت ایران خونده میشه؟ وقت ما کوتاست.
حضور خانم لیبنی وزیر خارجه اسرائیل در قطر خیلی جالب بود. ایشون با آقای بن علوی وزیر خارجه عمان ملاقات کرد، سلطانشین عمان، و همینطور با امیر قطر، دوست نزدیک جمهوری اسلامی، و اونجا اعلام کرد دوستان ما اسرائیلی‌ها دیگه دشمن شما نیستیم، دشمنتون رو در آن سوی خلیج فارس نگاه کنید، و انگشت به سوی ایران کشید. بنابراین الان بسیاری از عرب‌ها هستن میگوین اسرائیل دیگه دشمن ما نیست، ما با اسرائیل درگیری نداریم، مسئله فلسطین هم که خودشون دارن با هم مذاکره میکنن با فلسطینی‌ها، دشمن مشترک ما جمهوری اسلامی است. و متاسفانه جمهوری اسلامی به جای اینکه یک نقش فعال و سازنده در کارسازی برای صلح فلسطین داشته باشه، امروز به دشمن مشترک عرب‌ها و اسرائیلی‌ها تبدیل می‌شود.
آقای سازگارا، پاپ رهبر کاتولیکای جهان در واشنگتن هست، چهره یکی از ادیان الهی، رهبر یکی کاتولیکای جهان، به هر حال چهره صلح طلب، چهره رهبری مذهبی ایران در برابر چنین چهره چطور ارزیابی میشه در سطح جهانی؟ چهره جنگ طلب یا صلح طلب؟ 1 دقیقه ما وقت.
بله، یعنی رهبران مذهبی ایران که الان تبدیل شدن، آماری که بی بی سی گرفته بود، ایران نامحبوب ترین کشور دنیا بود، در 30 چند کشور این آمار رو گرفته بود، البته اسرائیل هم دوم کشور نامحبوب دنیا بود. متأسفانه چهره رهبران ایران یک چهره جنگ طلب و خشونتباریه، به خصوص نسبت به مردم ایران، حتی بیش از نسبت به دنیا. من آقای چالنگی یک نکترم حیفم میاد نگم، همه این شروع بازی که در میارن ضعف ما رو در عرصه جهانی به جای رسیده که گوگل روی نقشه هاش خلیج عربی بنویسه و تا الان بیش از 300-400 هزار امضا بچه های ایرانی جمع کردن، هنوز جوابی نداده. و از اون طرف مشعل المپیک هم در مسیر خودش از ایران رد نمیشه و میخوام بگم یک موقعیت ضعیفی رو برای ما به وجود آورده در عرصه جهانی در همه حوزه.
خوشبختانه آقای سازگار حدود 20 ثانیه برای خداحافظی برای ما وقت گذاشتین، ممنون از شما، امیدواریم شما رو هر چه زودتر در واشنگتن ببینیم. با سپاس از شما آقای دکتر سازگارا در لس آنجلس و سپاسگزاریم از آقای دکتر نوری‌زاده. به پایان این برنامه میرسیم. روز و روزگارتان همواره خوش باد.